بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و قد بله ول اصل فیه تأخره عنه و قد یتقدم جوازن لإفادت الحصر. در بحث مفعولون به مطلب اول که تعریف بود را عرض کردیم، اما مطلب دوم، اصل در مفعول، مفعولون به تأخر مفعولون به هست از عاملش. این که ایشون میگه تأخر از فعل، یعنی تأخر از عامل دیگه. علتش هم روشنه، چون در زبان عرب رتبه معمول بعد از رتبه عامل است، چنانچه قبلا میگفتیم دیگه الان ورود به این بحثشون پیدا نمی کنن، چون در بحث فاعل مطرح کردن که اصل تأخر مفعول است از فاعل به خاطر شدت اتصالی که فاعل به فعل دارد، بعد از فعل قرار میگیره، بعدش مفعول، که احکامش رو هم در همونجا مطرح شد: وجوب تقدیم مفعول بر فاعل، امتناع تقدیم مفعول بر فاعل و جواز تقدیم مفعول بر فاعل. این مطلب دوم، بیان یک اصل. مطلب سوم، حکم تقدیم مفعول بر عامل. حکم تقدیم مفعول بر عامل. تقدیم مفعول بر فاعل همونجا گذشت، تو بحث فاعل گذشت، ما کاری بهش نداریم. اما تقدیم مفعول بر عاملش باز مثل همونجا سه تا حکم داره: وجوب تقدیم، امتناع تقدیم، جواز تقدیم. که ایشون امتناع رو نگفتن، برای جواز و وجوب هم هر کدام مثالی میزنن. من سریعا یه اشاره میکنم به مواردش، چون خیلی هم نیست، عمده موارد رو اشاره میکنیم. وجوب تقدیم مفعول بر عامل عمدتاً در دو جا است، ولو اینکه موارد دیگری هم مطرح کرده اند. یک، مفعول اسم صدارت طلب باشه یا مضاف به اسم صدارت طلب باشه، که خود اون مضاف هم میشه صدارت طلب. مثلا اگر مفعول اسم استفهام باشه، ما با من استفهامیه بخوایم استفهام ایجاد کنیم، چی باید بگیم؟ باید بگیم من رأیت. نمیتونیم بگیم رأیت من، مفعول نمیتونیم بعد قرار بدیم. این من استفهامیه مفعول به است برای رأیت، اما واجب مقدم بشه. مضاف به اسم صدارت طلب هم همینطوره، چون مضاف به اسم صدارت طلب خودش صدارت طلب محسوب میشه. مثال بزنن دوستان. بله، مضاف به اسم صدارت طلب، مثلا صدیق من رأیت. الان همین مثالی که زدیم من رأیت، این من استفهامیه رو مضاف الیه برای مضاف قرار بدید. صدیق من رأیت، این صدیق مفعول بهیست که مقدم شده، واجب مقدم بشه. دوم، مفعول به ضمیر منفصل باشد. ایاک نعبد، ایاک نعبد. البته به یک بیانی، معمولا در مورد وجوبی مطرح میکنن، به یک بیانی ممکنه انسان در مورد جوازی هم مطرح کنه، چون انفصال ضمیر که اینجا واجب نیست، اگر بخواد مقدم بشه واجبه منفصل شدن. پس در حقیقت بوده نعبدو که مجایز مقدم کنیم، اگر مقدم کردیم میشه منفصل، خیلی مهم نیست، معمولا در مورد وجوبی مطرح میکنن. دوم امتناع تقدیم، مفعول به ممتنع مقدم بشود. مثلا اگر مفعول به محصور به ادات حصر باشه، مفعول فعل تعجب باشه، مواردی که ذکر شده، تمام مواردی که مفعول بر فاعل تقدمش ممتنع بود بر عامل هم ممتنع دیگه، تمام مواردی که تقدیم مفعول بر فاعل ممتنع بود. جواز تقدیم، جواز تقدیم غیر از موارد وجوب امتناع که تقدیم جایز است، البته منوط به این که بالاخره یک نکته وجود داشته باشه، معمولا نکته بلاغی باید مطرح باشه، مثلا اهمیتی که اون لفظ داره میخواد مقدم بشه، میگید علیان علیه السلام قتل ابن ملجم، چون در اینجا مقتول بسیار مهم است برای ما، اینکه تأکید بکنیم که حالا ابن ملجم قاتل، فعلم قتل، اما کی رو کشته مهمه، لذا مثلا علیان مقدم شده، یا به خاطر انگیزه های دیگری که مقدم میشود. البته در نحو ما معمولا مقید نمی کنیم به یک وجهی، به یک نکته‌ای، به یک بیانی. حالا ایشون گفتن لافاده الحس، این بیان بیان بلاغی است، یعنی علما علم بلاغت این نکته رو مطرح میکنن، رو عبارت هم دقت کنید روشنه. مثلا افاده حسر یکی از نکاتی است که تقدیم میتونه علتش اون باشه. یه قاعده ای دارن علما علم بلاغت، چی میگن؟ تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحسر، چیزی که جایگاهش مؤخر است اگر مقدم بشود یکی از عللش ممکنه حصر باشه. میگید زیدن ضربتو، زیدن ضربتو اگر این معنا اراده بشود یعنی چه؟ یعنی فقط زیدو زدم، این حصر فهمیده میشود. ایاک نعبد، ایاک نعبد، خب عبارت رو دقت بفرمان عزیزان. والاصل فیه، اصل در مفعول، تأخره عن، تأخر مفعول است از فعل که مراد عامل است. و قد یتقدم جوازن، گاهی مفعول بر عامل مقدم می شود تقدم جوازی به خاطر انگیزه، از جمله لافادت الحصر، نحو زیدن ضربتو، زیدن ضربتو. و وجوباً للزومه از صدره، وجوباً مقدم میشه مفعول، که یه مورد گفتن، مورد اصلی هم همینه، للزومه، للزومه چی؟ للزومه چی؟ للزومه صدره طلب، للزومه این زمیر چی برمیگرده؟ للزومه مفعول به صدره را، لازمه که صدا، جایی که ملازمه با صدره طلبیست. نحو من رأیته، عرض کردم مضاف به اسم صدارت طلب هم همین حکم داره. اثانی المفعول المطلق، صلواتی بفرستن است. دوم از مفاعیلی که ایشون مطرح می فرماین مفعول مطلق است. مفعول رو بهش میگن مفعول مطلق، من اشاره به نامش بکنم. چرا بهش میگن مفعول مطلق؟ چون بدون این که یک حرف جری یا یک ضمیمه ای در کنار او قرار بگیره، اطلاق مفعول بر او صحیحه. به خلاف مفاعیل دیگر که همه اونها با یک متمم معنوی، حرف جری، مفعول به، مفعول فیه، مفعول له، مفعول معه روشن میشه اون معنایی که ازشون اراده شده. اما مفعول مطلق نه، چون مصدر فعل دیگه، عرض خواهیم کرد، مفعولی است که قید نداره. چون قید نداره بهش میگن چی؟ مطلقه. مطلق معناش اینه دیگه، یعنی رها. مطلق در لغت یعنی رها، طلاق هم از همین میاد دیگه. لذا چون صحیح است اطلاق مفعول به این مورد بدون تقیید به حرف جر یا بدون تقیید مع، بهش میگن مفعول مطلق. البته اینو دقت کنید، به این میگن مفعول مطلق. اما هرگاه ما مفعول گفتیم مطلقا، یعنی بدون اینکه قیدی بیاریم گفتیم مفعول، مرادمون چیه؟ مفعول به. اینو دقت کنن عزیزان، یعنی در رساندن مفعول مطلق کلمه مطلق باید بیاد. درسته که مفعولی است که بلا قید است، اما این کلمه مطلق باید بیاد. تو محاورات ادبی وقتی میگن مفعول هیچ قیدی نمیارن، مراد مفعول بهه، چون کثرت استعمال دارن به این ممکنه نیارن. اینو دقت کنم با یک دیگر خلط نشه. مطلب دوم، مطلب دوم تعریف مفعول مطلق. من در مفعول مطلق حد عبارت رو عرض میکنم. یه نکته وجود داره، حالا هنوز مرددیم که اون نکته منتقل بشود یا واگذار بشه به بحثای سیوطی دوستان، که البته در متن سیوطی هم به روشنی وجود نداره، یعنی احتمالش قوی است که دوستان اون متن رو هم که بخوانن منتقل به اون نکته نشن. لذا من ولو اجمالا ممکنه این نکته رو عرض بکنم، فعلا حد عبارت. تعریفی که ایشون ارائه میدن از مفعول مطلق، میفرمان مصدری است که این مصدر هم مصدر صریحه، مصدر معول مفعول مطلق قرار بله نمیگیره، یعنی حرف مصدری و فعل ان قام ان یقوم، نه، مصدر باید صریح باشه. قیام مصدر صریحی است منصوب که یا تأکید عامل می کند یا بیان نوع عامل و یا عدد آن را می نماید. ولذا مفعول مطلق سه قسم هم داره، اونی که فقط تأکید می کنه مفعول مطلقه تأکیدی، اونی که بیان نوع میکنه نوعی، اونی که بیان عدد میکنه عددی. حالا در ذیل یک مطلبی اشاره خواهیم کرد. کلم الله موسی تکلیما، تأکید میکنه. ضرب تو زیدن ضرب الجلاد، مثلا بیان چی میکنه؟ نوع عامل میکنه. ضرب تو بله ضربین یا ضربتین، ضربت و ضربتین بیان عدد میکنه. اینم از این مطلب. مطلب سوم، من فقط فهرست وار عرض میکنم چون اینا عمدتا در عبارت نیست. عوامل مفعول مطلق چیا در مفعول مطلق عمل میکنه؟ چیا در مفعول مطلق عمل میکنه؟ فعل، مصدر، وصف، اعم از اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، بیرون مخدش برید بفرمایید، همه اینها عمل میکنند. در محضر شما عرض میکنم که مفعول مطلق، سعی کنم دوستان برای هر کدام از اینها مثال بزنن. من مفصل اینجا مثال دارم ولی وقت ما رو خواهد گرفت. مطلب چهارم، اقسام مفعول مطلق. من اگر از دوستان بپرسم مفعول مطلق چند قسمه چی میگن؟ سه قسم. مفعول مطلق عددی که عامل را فقط تأکید میکنه. مفعول مطلق تأکیدی، عددی گفتم، تأکیدی. کلم الله موسی تکلیما، ضربت ضربا و امثال اینها. مفعول مطلق نوعی که نوع عامل رو بیان میکنه، نوع عامل رو بیان میکنه. ترنم المغنی، انسان آوازخوان ترنم میکنه، ترنم البلبل. چه میخندی؟ مثال اما معروف خوبه. بله، ضرب زیدان عمرن ضربن شدیدا. مفعول مطلق عددی عدد عامل رو بیان میکنه. قرأت الکتاب قراءتین، کتاب رو دو مرتبه خوندم. به یکی دو نکته دوستان دقت کنن. اولا تمام اقسام مفعول مطلق دال بر تأکید هستن، تأکید رو دلالت میکنن. لذا اون که میگیم تأکیدی یعنی تأکیدی فقط، اون که میگیم نوعی یعنی نوعی به همراه تأکید، اونم که میگیم عددی یعنی عددی به همراه تأکید. نکته دیگر این که گاهی ممکنه نوعی و عددی با هم هم باشن، که طبیعتا تأکید هم که هست میشه ستا با هم. لذا بعضی قسم چهارمی اینجوری مطرح کردن، گفتن مفعول مطلق نوعی و عددی، که خب تأکید رو هم میرسانه. مثلا چی میگیم؟ بله، ضربت زیدن ثلاث ضربات شدیدات، یا شدیده مثلا مفرد مؤنث هم ممکنه در اینجا بیاد، همون حالت جمع مؤنثی مناسب تره. یا رحلت لبلاد شام، رحلت لبلاد شام، من مسافرت کردم به سرزمین شام، ثلاث رحلات جمیلات. سلاس بیان عدده، جمیلات بیان چیه؟ نوعی که با هم توی قالب استعمال شده. من همینجا یک اشاره بکنم به اون نکته‌ای که مد نظرم است، اینجا الان توضیح نمیدم، ولی اشاره میکنم اگر بعدن فرصت شد توضیح میدیم. فقط یک نکته سومی رو فعلا اضافه کنن دوستان، اینو به عنوان مطلب مستقل نوشتیم، به نظرم نیازی نداره. تو مفعول مطلق نوعی بیان نوع چگونه باید مطرح بشه؟ بله، مفعول مطلق نوعی به حالاتی میتوانیم بیان کنیم. دو موردش معروفتره، مشهورتره، غالبتره در استعمال. یکی به وسیله اضافه، ضرب تو ضرب بل جلاد، یعنی مصدر رو اضافه کنیم به یه چیزی که اون مضاف الیه بیان نوع بکنه. یکی به وسیله صفت، ضرب تو ضربن شدیدن. اون نکته هم که ما مد نظرمون میخوایم عرض بکنیم، ببینید، معروف در مباحث ادبی، محضر عزیزان عرض بکنم که اینه که مفعول مطلق چند قسمه؟ سه قسمه: تأکیدی، عددی و نوعی. شاید دوستان در مجامع ادبی عمدتاً این از اون جمله موارده، چون ما خیلی از موارد نکاتی که میگیم مجامع رو نگاه بکنید روشن هم از این نکته، مخفی نیست، وجود داره، اما این نکته مقدار مخفی هم است، خیلی به روشنی نمیشه پیداش کرد. ولی من یادمه دوره اولی که صمدیه و سویتی محضر دوستان بودیم، من این نکته رو همون موقع عرض میکردم، چون مسلم بود برامون. خیلی مایه مثلا تعجب، گاهی نقد و نظر، خب افراد مختلف معمولا منتقل میشد این مباحث. یادمه گاهی جوهایی هم ایجاد میشد، از جوهای علمی خوبی بود. با اون اینه که ما یک قسم چهارمی از مفعول مطلق داریم. جالب اینه که اکثر آدم‌ها ذکر میکنن، خود مرحوم شیخ وهاب داره توی تو همین عبارت داره ایشون، اما در مقام تعریف، در مقام تقسیم میگن ما سه تا داریم، میگن ما سه تا داریم. اون مفعول مطلق رو ما اسمش رو میذاریم مفعول مطلق نیابی. مفعول مطلق نیابی و جالب اینه که همه اقسام مفعول مطلق تأکید میکنن، این قسم درش تأکید وجود نداره. از عبارت جناب سویتی با دقت این مورد به دست میاد، اما خود جناب سویتی در بعضی از مثالها، با اینکه از عبارت ایشون به همه مسلم به دست میاد، خود ایشون تو بعضی از مثالها در تفسیر مثال به خطا رفته. یعنی مفعول مطلق نیابیست اما تأکیدی تفسیر کرده. دقت میکنید؟ میخوام عرض کنم این بحث روشنی نیست در اذهان. اگر فرصت کردیم، چون مفعول مطلق زمان میبره یکی دو جلسه از ما، اون موارد حذفش که خب ایشون برای هر کدام مثال زده، یه مورد دیگه هم داشتیم همچنین شبیه به این مورد، فقط مثال زده، خب ما باید شرایط رو مطرح کنیم، با توجه به شرایط مثال هم روشن بشود، زمان از ما گرفته خواهد شد، ببینیم چطور پیش میریم. اگر یه طوری باشه که یه فرصتی پیش بیاد اون اواخر بلا بلا عرض خواهم کرد. فقط همین مقدار در گوشه ذهنتون داشته باشید، ما قسم چهارمی هم به نام مفعول مطلق نیابی داریم، اما این مفعول مطلق نیابی اون مفعول مطلقی نیست که ادبا مثل جناب سویتی و دیگران میگن گاهی یه چیزایی میاد از مفعول مطلق نیابت میکنه، اون 12 موردی که نیابت میکنه، چون اونجا میگن نیابی، اون مراد نیستا. اینم باز دقت کنن عزیزان، این یک قسم مستقلی است از مفعول مطلق که نیاز به توضیح داره. مطلب بعدی، من به بعضی از احکام هم اشاره کنم خیلی سریع، چون در عبارت باز نیست. اولا حکم تثنیه و جمع. مفعول مطلق تأکیدی مثنا و جمع بسته نمی شود. حالا بعضی گفتن اجماعا، بعضی گفتن در نظر صحیح. مفعول مطلق عددی مثنا و جمع بسته می شود اجماعا، در نوعی اختلافه که مثنا و جمع بسته میشه یا نمیشه. مشهور میگن جایز است، جماعتی مثل جناب سویبهی و شلوبین جایز نمیدانند. اینا چون از جهت استعمالی و کاربردی برای دوستان مهمه، اشاره میکنیم، وارد ادلهش هم نمیشیم. حکم عمل، مفعول مطلق تأکیدی عمل نمی کند. مفعول مطلق نوعی و عددی غالبا عمل نمی کند، اما در مورد نوعی گاهی گفتن عمل می کند، مواردش رو هم مثال زدن. ما اصل عمل رو داریم، خصوصا برای نوعی، برای نوعی موارد داریم که عمل کرده. اینم از این حکم. حکم تقدیم بر عامل، مفعول مطلق تأکیدی بر عاملش مقدم نمیشه، اما نوعی و عددی مقدم میشه. خب اینها عمدتا خارج از کتاب بود، وارد باز بحث کتاب بشیم. مطلب بعدی، حکم حذف عامل مفعول مطلق. حکم حذف عامل مفعول مطلق. ما دو حکم کلی داریم، یکی جواز حذف، دومی وجوب حذف. وجوب حذف هم باز بر دو قسمه، یا سماعی است یا قیاسی است. لذا در چند فراز باید بحث بکنیم؟ سه فراز: جواز حذف، وجوب سماعی، وجوب قیاسی. اما جواز حذف، جواز حذف عامل مفعول مطلق هر کجا قرینه داشته باشیم جایزه. حذف عامل مفعول مطلق هر کجا قرینه باشه جایزه. این مثال بزنم برای مفعول مطلق نوعی. کسی سوال میکنه هل جلس علی یا اندک؟ آیا علی پیش تو نشست؟ شما چی جواب میدید؟ بله، جلس جلوسا طویلا. اینجوری که جواب دادید جلس جلوسا طویلا، خب این جلسه رو نیارید. اگر این جلسه رو نیارید فقط بگید جلوسا طویلا، خب این جلسه به عنوان عامل چیه؟ در تقدیر دیگه محذوفه، جایز هم هست، میتونید بیارید میتونید نیارید. برای عددی سوال میکنید ارجعت الى بیتك اليوم، آیا امروز خونت رفتی؟ چی جواب میدید؟ رجعتین، یعنی رجعت و رجعتین، من دوبار رفتم. ادرست کتابك اليوم، آیا کتابت امروز خوندی؟ اقرأت کتابت اليوم، میگید قراءتین. بعضی گفتن حذف جوازی مختص به نوعی و عددی است، یعنی در تأکیدی ما حذف نمی کنیم. حالا تو تأکیدی حذفش بحث داره، اصلا مفعول مطلق تأکیدی عاملش حذف می شود نمی شود، چون برای تأکید اومده. مؤکد بخواهد حذف بشود دوچار مشکل می شود نمی شود، جای بحث داره که به اون نکته هم که من عرض کردم مفعول مطلق نیابی هم داریم بی ارتباط نیست. دوم، حذف وجوبی سماعی. خب حذف سماعی می‌دارید معناش اینه که قانونمند نیست، فقط از عرب شنیده شده است و چون آوردن آمر خلاف استعمال عربه میشه حذفش واجب. مواردی از استعمالات رو آقایون مثال زدن، دو مورد معروفش رو ایشون مطرح میکنه. سقیان، یه لیوان آب میدید دست یه کسی به شما میگه سقیان. سقیان یعنی چه؟ یعنی سقاک الله سقیان، سقاک الله سقیان، یعنی خداوند تو رو سیراب بکنه، سیراب کردنی. اینجا فعل ماضی در تقدیر بگیرن دوستان در مقام دعا، اسقه اگر در تقدیر بگیرن یه چیزی دیگری است، یه بحث دیگری داره. سقاک الله سقیان. رعیان، رعیان یعنی چه؟ این رعاک الله رعیان، رعا به معنای نگه داشتن، محافظت کردن، این خدا نگهدارت باشه، خدا حفظت کنه، یه همچین چیزی. موارد دیگه هم همینطوره. خب شما زیاد میشنوید شکرن، یه کاری برای کسی انجام میدید به شما چی میگه؟ میگه شکرن. شکرن یعنی چه؟ یعنی شکر تو شکرن. حمدن یعنی حمد تو حمدن، حمد تو الله حمدن. یه چیزی به شما میگن تعجب میکنید، میگید چی؟ میگید عجبن. عجبن یعنی چه؟ یعنی عجب تو عجبن، تعجب کردم، تعجب کردنی. خب اما مواضع حذف وجوبی عامل مفعول مطلق، عبارت دقت کنن، این مقدار رو بخونم، اون بحثش مفصل جداست. الثانی المفعول المطلق، مفعول مطلق، و هو مصدر یؤكد اکد و عامله مصدری است که عاملش رو تأکید میکنه، تأکید میکند این مصدر عامل این مصدر رو. کلن به خود مفعول مطلق به عنوان نقش، یعنی نام نقشی، گاهی چی میگن؟ میگن مصدر. این به جای مفعول مطلق اطلاق مصدر هم میشه، خودش که مصدره هیچی، نام نقشیش هم گاهی مصدر میگن. مثلا میگید ضربت و ضربن، من میگم نقش ضربن چیه، شما چی میگید؟ میگید مصدر. درست مثل این که مثلا جئت یوم الجمعه، به شما میگم یوم نقشش چیه، میگید مفعولان فیه، اما به جای مفعولان فیه ظرف هم میگید، خود ظرف هم عنوان نقشیست. اینجا هم همینطوره، مصدر تعبیر میکنن. آقای او یبین نوعه، یا آشکار میکند نوع مصدر را، نوع مفعول نوع عامل را، ضمیر با عامل بزنن، نوع عامل را، او عدده یا عدد عامل را، نحو ضربت و ضربن، مثال برای تأکیدی، مثال برای یؤکد، او ضرب الامیر، مثال برای نوعی، او ضربتین، مثال برای عددی. اینم دقت کنید، ضربین نیستا که گاهی میشنویم، چیه؟ ضربتین. کسی میتونه بگه چرا؟ یه نفر های حادی زاده، مصدر ضربه یا ضربه است؟ خب حالا مصدر رو میخواید مصنع کنید، باید بگید ضربه این دیگه. چرا؟ سوالمون همینه که چرا؟ خب ببینید علت همینه، شما وقتی که میخواید بیان عدد کنید، خود مصدر اصلی دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر جنس، ماهیت، حقیقت، حالا هر لفظی رو دوستان به معناش منتقل میشن، که میدونید جنس و ماهیت درش فرد معنا نداره و به تعبیری هم بر یک دلالت میکنه هم بر بیش از یک. دقت میکنید؟ مثل انسان میمونه، انسان هم یک ماهیته. خب انسان، یک انسان هم انسانه، یک میلیارد انسان هم انسانه. لذا اگر بخواییم بیان عدد بکنیم، اول باید مصدر رو ببریم در قالب مصدر مره که یک بار زدن رو بیان بکنه، بعد اونو مصنع کنیم، جمع کنیم، بشود ضربت، بعد مصنع بشه ضربتین، جمع بشود ضربات. بلا مصدر اصلی اصلا به تعبیر معروف و نظر معروف اصلا قابلیت نداره مصنع و جمع بسته بشه. مصدر، مصدر اصلی، چون دلالت بر جنس میکنه و جنس درش تعدد معنا نداره، قابل تطبیق هم بر قلیل و هم بر کثیر است، مصنع و جمع بسته، مصنع و جمع بسته نمیشه. ما ضرب رو گره میدونیم مصنع کنیم، جمع ببندیم. مصدر اصلی رو بلد باشید در نظر معروف آقایان مصنع و جمع بسته. مثلا چون میخوایم بیان عدد کنیم، باید ببریم مصدر مره تبدیل به اون بکنیم، بعد مصنع و جمع کنیم. مثلا میگید سر تو، اینا رو حتی تو کتاب ها ما دیدیم می نویسن ها، مثلا این کتابایی که بعضن چاپ میکنن، می نویسن سر تو سیرین، ضربت و ضربین، دیدیم نوشتن غلط. اینها سرت و سیرتین، ضربت و ضربتین، حتما باید به این گونه بیاد و الا نادرسته. خب والمؤکد مفرد دائما، این مفعول مطلق تأکیدی دائما چیه؟ مفرده، یعنی مثنا و جمع بسته نمیشه، به عبارت دیگر رفع نوعه خلاف. عرض کردم مفعول مطلق عددی مثنا و جمع بسته میشه، مفعول مطلق تأکیدی نمیشود، مفعول مطلق نوعی درش بله اختلاف است، مفعول مطلق نوعی درش اختلافه. گفتیم مشهور جایز میدانن، جماعتی مثل سیبوی و شلوبین جایز نمیدانن. و یجب حذف عامله سماعن، ما یک حذف جوازی داریم جایی که قرینه داشته باشیم، از خارج عرض کردیم روشنه، اما حذف وجوبی داریم. حذف وجوبی سماعی دارد، قیاسی دارد. حذف وجوبی سماعی واجب می باشد حذف عامل مفعول مطلق سماعن، یعنی ضابط من نیست، فی نحو سقیان و رعیان، در مثل این دو مثال، یعنی فقط این دو مثال نیست، شبیه اینم داریم، ما مثال زدیم، مثل چی؟ عجبا، شکرا، محضر شما عرض کنم حمدن سقیان رعیان و قیاسن. قیاسن در موازی است که یک به یک انشاءالله باید عرض کنیم. ایشون فقط برای هر موضع چکار کرده؟ مثال زده. برای هر موضع مثال زده. خب مثال تا نگیم این مثال، چون قیاسیه دیگه، قاعدش چیه قیاسش چه است روشن نخواهد شد. از جمله مباحث و عباراتی است که یه مقدار از ما زمان رو خواهد گیره. این صلواتی بفرستن. اللهم صل موضع اول از مواضع وجوب قیاسی حذف عامل مفعول مطلق. موضع اول، من قبل از اینکه موضع اول رو عرض کنم یک مقدمه مطرح کنم برای دوستان. ما یک اما داریم، اما با همزه، که اصطلاحا بهش میگیم امای تفصیلیه. تفصیل نه تفسیرها، تفصیل با صاد و لام، که البته همون امای عاطفه است. امای عاطفه یکی از معانیش چیه؟ بله؟ تفصیله. مثل او. خب امای تفصیلیه کارش چیه؟ ما قبل از امای تفصیلیه معمولا یک جمله مبهمی به کار رفته، یعنی یک جمله استعمار شده است که از یک جهتی ابهام داره. این امای تفصیلیه میاد با تفصیلی که ایجاد میکند ابهام موجود در جمله ما قبل را بفرمایید برطرف میکنه، اقسام رو بیان میکنه، با بیان این اقسام ابهام برطرف میشه. مثال که بعدن خواهیم زد برای این مورد حذف وجوبی، خب امام خود به خود روشن خواهد شد. موضع اول از موارد وجوب حذف عامل، جایی که این دو شرط اجتماع بکنن، این شرایط که جمع بشه مورد ما محقق میشه. قیاسه معناش همینه دیگه. یک، قبل از مصدر، یعنی قبل از مفعول مطلق، جمله این مبهم و مجمل وجود داشته باشه. دو، مفعول مطلق یعنی همون مصدر، اون امر مبهم و مجمل در جمله قبل را واضح کند به وسیله امای تفصیلیه. به وسیله امای تفصیلیه. من یه مثال بذارید از خارج بذارم، مثال بدی نیست، تا به مثال کتاب هم برسیم. این مثال ساده تره. ان اساء الیک الصدیق، اگر یه رفیقی به تو بدی کرد، فسلک مسلک العقلاء، اگر یه رفیقی به تو بدی کرد چه کار کن؟ بله؟ این روایت نیست. ان اساء الیک الصدیق فسلک مسلک العقلاء، راه و روش عاقلانه در پیش بگیر. مثلا که این راه و روش دیگه، راه و روش عقلا رو در پیش بگیر. خب این ابهام داره یا نه؟ بله؟ ابهام داره دیگه. خب راه و روش عاقلانه چیه؟ مفهوم روشنه اما مصداقش روشن نیست، موردش روشن نیست، از این جهت ابهام دارن. لذا اینجا میتونیم بیاییم با امای تفصیلیه رفع ابهام کنیم، بگیم این اساء الیک الصدیق فسلک مسلک العقلاء فاما عتابا کریما. ما فراموش هم میکنیم قلم برداریم از دفتر. و اما صفحا جمیلا، فا اما عتابا کریما. عتاب یعنی چه؟ یعنی سرزنش. این عتابا مفعول مطلق برای عامل مقدره، یعنی فا اما تعتب عتابا کریما. صف هم به معنای عفو، یعنی و اما تصفح، اصخایی میکنم تصفح صفحا جمیلا، معناش اینه برخور به عاقلانه راه روش عقلا رو در پیش بگیر. یعنی چه؟ یعنی یا سرزنش کن، اگر میخوای سرزنش کنی اون کار بدی که انجام داده عیبی نداره، اما اگر میخوای سرزنش کنی به چه نوع سرزنشی سرزنش کن؟ سرزنش کریمانه، یعنی از روی خیرخواهی نه از روی انتقامجویی. و اما صفحا جمیلا، یعنی و یا این که ببخش، اما اگر بخشیدی بخشیدن به چه نوعی باشه؟ نبخشیدن العفو علی منتن، ببخشی و منت بگذاری. بعضی از بخشیدن ها از صدها عقاب بدتره دیگه. مثلا آدم رو ببرن دم در بهشت، این چیزی میخواستیم بگیم یه لقب هم بزنن حالا محترمانش اینه، بگیم حالا تو هم برو خود اینم جهنمه. میگم این خودش جهنمه، شما میگید داخل بهشتید، حتی اینا میگن آقایون ما که نمیفهمیم. خب اما ان تعتب، تعتب برای عتاب، حالا اما تعتب ممکنه بتوانیم انو در تقدیر عطف مفرد بر مفرد بگیم یا جمله بر جمله. و اما تصفح صفحا جمیلا، یا سرزنش کن سرزنش کریمانه، یا ببخش بخشش. ببینید روشن شد مسلک عقلا چیه در اینجا؟ بله، یا برخورد میکنن اما برخوردشون کریمانه است، یا نه میبخشن، اگر ببخشن بله بخششون هم جمیلانه است. مثال کتاب رو هم توضیح خواهم داد. این از موضع اول. بذارید من یک به یک همینجور پیش بریم که به مشکل بر نخوریم. و قیاسن فی نحوهشون فقط یک مثال دارم. فشد الوثاقه، این فشد الوثاقه آیه شریفه کجا نازل شد؟ بله، زمانی که اسرا کافر اسیر مسلمانان بودن، کفار اسیر مسلمانان بودن، آیه اومد که فشد دل و ساقه، امرو بر اینها سخت بگیرید. اما اینکه امرو بر اسیران بعد از اینکه بر اونها غلبه کردید سخت بگیرید یعنی چه؟ یعنی ردیفشون کنیم، گردنشون رو بزنیم، بسوزونیمشون، چیکارشون کنیم؟ ابهام داره دیگه. اگر همین باشه ممکنه اینا رو ردیف کنن بگن مثلا گردن زدن شما مباحه، درسته؟ آیه روشن میکنه فا اما منن و اما فداعا، و ام فا اما منن بعد و اما فداعا، یعنی فا اما تمنون منن و اما تفدون فداعا. حالا من این تفسیرهایی هم که میکنم بر اساس بیان آقایان هست، بعضی از این تفسیرها ممکنه خالی از نقاش نباشه توی نکات جزئی، که تو نکات جزئی حضیت ادبی اصله، اما تو معنا و انتقال مطلب اثری نداره. امر را بر اسیران کافر سخت بگیرید. خب این سختگیری یعنی چه؟ فا اما منن، یعنی فا اما تمنون منن، یا بر اونها منت بگذارید. خب منت بگذارید یعنی چه؟ یعنی منت بگذارید و آزادشان کنید، از روی منت آزادشان کنید، ذلیلانه آزادشان کنید، به این معنا. و اما فداعا، یعنی و اما تفدون فداعا، یا از اونها فدیه بگیرید، فدیه گرفتنه، یا اونها رو مجبور کنید به فدیه دادن بعد آزادشون کنید. این که آیه شریفه میفرماد سخت بگیرید یعنی آزادشون بکنید، اما بله نه به راحتی، به راحتی آزاد کنی که خب این نکته آموزشی نداره. یا منت بگذارید، یعنی اثر روحی ایجاد کنید و آزادشون کنید، یا اثر مالی ایجاد کنید و آزادشون کنید، فدیه بگیرید. عجیبه واقعا این دقت هایی که گاهن شریعت و اسلام داره. الا ای حالین ابهام رو برطرف کرد. این منن فداعن مفعول مطلق برای عامل مقدره که وجوب حذف هم داره در اینجا، وجوب حذف داره. ممکنه دوستان بگن خب چرا وجوب حذف داره؟ درسته؟ چرا وجوب حذف داره؟ این سوال میتونیم الان یه چیزی بگیم حلش کنیم رد بشیم، اما حل نمیشود مگر با همون نکته ای که ما عرض کردیم. اون نکته ای که عرض کردیم یک مفعول مطلق داریم، مفعول مطلق نیاز. دوستان نگن سنگین میشه، شلوغ میکنید بحث رو، تو ذهنتون احیانا بیاد، چاره ای نیست. اینا مفعول مطلق نیابی است. خب ما گفتیم مفعول مطلق تأکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. خب بعد این مثالا رو داریم میزنیم، این مثالا مفعول مطلق چیه؟ اینا نیابی است که نخوندیم ما، چون نگفتم ما مفعول مطلق نیابی داریم. ولی فعلا تو بیان این آقایون بعد این مفعول مطلق رو مفعول مطلق تأکیدی بگیرید، تأکیدی که عاملش در تقدیره. موضع دوم، بله دو دقیقه هم گذشته این ساعت دقیقه هم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان اولا حاضر بزنن، ثانیا احتمال قوی تقریبا قریب به یقین از شنبه اون کلاس فوق العاده دوستان، بله شما کلاس ما بود دیگه، درسته؟ بله اون کلاس فوق العاده شروع میشه. ساعت بعدی بعد از یک شنبه بهشون بگیم که تازه ترکیبشون صحبت. از شنبه احتمال قوی، حالا ممکنه یک شنبه بشه، بس دیگه داره ما این هفته برسیم تمام کنیم اون بحث رو یا